بحثم در شواهد سرمیهی بود که برای اثبات تجرد نزدیک شده. جلسه گذشته از آیات استفاده کردیم، در آیهی داشتیم نفخت و ملوحی، نفخت فیه ملوحی، و این رو اینطور توضیح کردیم که اضافه روح به یا اضافه تشریفیه و این اضافه تشریفی دلیل بر شرافت روح و شرافت روح در صورتی تأمین میشه که ما او رو از جسد جدا کنیم، یعنی مجرد خرمش. این استدلال ما دو تا نرس از آقایون بر این استدلال وارد شده که در آی قرآن بیتی بریم که این نرسی واسعتون بریم، در این دفعه هم امر مادی اضافه شدن، پس اونها هم باید مجرد بشن، در اونج مجرد بشن. جواب بیتی به اینطور عرض کردم که منظور بیتی، منظور سنگ و گچ و دیوار و این حرفا نیست، منظور بیتی. خود بیت بودن یه مسئله تقریبا معنویه، عیبی نداره که ما اینجا اضافه رو تشریفی بگیریم و نقضی هم بر ما وارد نمی کنه، چون بیت خود شرافت. عرضی رو جواب ندادم. جوابش اینه که اضافه عرضی اضافه تشریفی نیست. عرضی مثل این که خدا همه مخلوقها رو به خودش داره اضافه میکنه، اضافه تشریفی نیست. اگر اضافه تشریفی بود نقض بر استدلال وارد میشه، ولی چون اضافه تشریفی نیست نقض بر استدلال وارد میشه. کسی هم نبود که اضافه عرضی اضافه عرضی تشریفی، ولی اضافه روح رو همه تشریفی گرفتن و اضافه تشریفی فرعی بر شرافت مضاف. اگر مضاف شرافتی نداشت اضافه تشریفی در مورد شرافش پس نقضی که جلسه گذشته وارد شد هیچ کدومش وارد نبود. الان بیت، ببینید بیت در عالم مجردات هم بیت المعمول داره، بیت یه حساب دیگه داره غیر از دیوار، غیر از شفتن. باشه، بله یه جای مخصوصه، بیت بودنش شرافت داره، بیت بودنش شرافت داره، نه این سنگ. دیگه دانه هست که این سنگ شرافت نداره، اینو به کنارش میزنش کنار، البته مگر از باب این که قبلا جزی بیت بوده. الان مهم اینه که بیت مهمه، بیت اهمیت داره نه خود سنگ. نهایت اضافه تشریفی هم در این اضافه تشریفی هم نقضی بر ما وارد میشه. علای حالیه اون سی آدم میگه از شدم دیگه در جواب خود شما بود که ما منتظر یقین نیستیم در این مسئله، همین هم بزه که یه مثال بوی تجربه برام کافیه. تو کسانی که بین عدل اعتماد میکنن به گمان هم یا یه خود بالاتر از گمان هم اکتفا میکنن. و اما من الاحادیث قرار شد که ما سه جور ادله سمیه رو مطرح کنیم، یکی ادله قرآنی، یکی ادله حدیثی، یکم کلام فلاسفه و عرفای بزرگ گذشته. آیات قرآن مطرح شد اما من الاحادیث، فمثل قوله صلی الله علیه و آله من عرف نفسه فقد عرف ربه، اون چه که مقدمه شناخت پروردگار میشه باید یه مناسبت مختصری با پروردگار داشته باشه. ما از همه چی میتونیم خدا رو بشناسیم، چرا نفس ذکر شد در اینجا؟ معلوم میشه نفس یه خصوصیتی داره که بیشتر از بقیه میتونه آیت خدا باشه، یعنی تجردی رو هم که خدا داره نمونهش رو نفس نشون میده، نه حالا اون تجرد رو داره، نمونه یه تجرد رو میتونه نشون بده. اگر کسی نفس خودش رو بشناسه خدا رو شناخته. همچنین در عرفکم بنفسه عرفکم بربه، در اینجا هم همین استدلال داریم که نفس رو مرقات و نردبان شناخت پروردگار قرار داده. معلوم میشه مناسبتی که بین نفس و خدا هست، یعنی آیتیتی که هست بیش از آیتیتی که در اسمانه، و همین برای ما کافی ثابت بکنه نفس مجرده. ولی اینا هیچ کنون یقین آور نیستن، تصمیلی توشون نیست، اما در دلائل سمعی ما دنبال اون یقین برهانی نیستیم، به همین اندازه یقین و اطمینان اکتفا میکنیم. و قوله من رآنی فقد رآ الحق، من رعانی یعنی هر کس که مرا به خاطر، یعنی هر کس که مرا که دارای نفس شریف هستم ببینه حق رو دیده شه. اینم تقریبا از سنس همون دوتای قبله، منتها نفسیست که جامع صفات کمالی با همه نفوس از این جهت فرق داره که همه نفوس آیت خدا هستن، ولی این نفس پیغمبر آیتیتش قوی‌تره چون آیه تمام نمای هست، جامع تمام صفات کمالی هست. باشه جست پیغمبر با نفسش هم نه من لعانی با این اوصافی که دارم، با این خصوصیاتی که دارم، و الاد جست به لحاظ جستی بودن ما بقیه اجسام فرقی نمی کنیم. من رو کسی ببینی، نه جست من رو کسی ببینی، یعنی منی که در این جست هستم. بالاخره انسان منویتش به همون نفسشه، نه که ببینه، یعنی حتما با چشم منو ببینه، توجه به نفس منم قهرم میکنه، توجه به کمالات منم میکنه، ولی صرف من که نمیتونه مرآت حق باشه. من با کمالاتی که دارم، یعنی کمالات نفسی میرام. شاید و قول و انا نذیر الاریان، یعنی برهنه هم از آلودگی های مادی و دنیایی، که اینم نشون میده انا یعنی چی؟ یعنی بدنم که مادیه، من عریانم یعنی از آلودگی های مادی مبرا هستم، یعنی نفسم. خب پس نفس من که با نفس پیغمبر بنابر قول کسانی که میگن همه از یک نوعی فرقی نداره، اگر اون مجرد ماه میزده بقیه هم مجرد. یا قوله عبیتو این دارم بیوت امونی و یسقینی، عبیتو بیتو که کردن پیش پروردگار دلیل و تجدده. کسی میتونه پیش مجرد بیتوت کنه که خودش مجرد باشه، بلای مجرد نباشه و تو زمین بیتوت کنه. این که میگه من بیتوت کردن در اندربی، معلوم میشه که مجرد اون وقت یوت امونی و یسقینی هم یعنی اسعامی و اسعایی که با مجرد سازه داره، با اسعام و اسعام اسعام اسقای مجدد سازه کنه. فهاز الاخبار ما یعذنو یا یعذنو، یعنی اعلام میکند به شرف نفس و قرب آمن الباری ازا کمونه. تجرد رو هم ثابت نکنه، لاغل قرب الالباری رو که ما دلیل و شاهد تجرد میگیریم ثابت نکنه. و قال روح الله المسیح به نور شارق من سرادق الملکوت. المسیح فعیل منه مفعوله، یعنی ممسوح، یعنی مد شده، مالیده شده. روح اللهی که به وسیله نوری که تابیده از سراپرده ملکوت روشن شده، ایشون اینطور فرموده لا یسعد الی السماء الا من نزل منها. کسی که میخواد به آسمان صعود کنه حتما باید از آسمان نزول کرده باشه، یعنی کسانی که از اون بالا آمدن میتونن تا اون بالا صعود کنن، کسانی که از پایین آمدن نمیتونن. بنابراین کسانی که به اون درجه کمال میرسن حتما مجردن، مجرد تامن، چون نزول دلالت میکنه برای این که اینا قبلا اونجایی بودن و بعدن پایین آمدن، حالا میخوان صعود کنن. یا فرمود لن یعلج ملکوت از سماواته من لم یولد مرته. کسی نمیتواند داخل ملکوت سماوات بشود در صورتی که دوبار متولد نشده باشه، یک بار از طبیعت متولد شده باشه به عالم مثال، یک بار از عالم مثال رها شده باشه، متولد شده باشه در عالم عقل، اون وقتی که میتونه وارد عالم عقل و ملکوت بشه. دو بار متولد بشه، یک بار از عالم طبیعت بگذره در عالم مثال متولد بشه، بار دوم از عالم مثال بگذره در عالم عقل و ملکوت متولد بشه، اون وقتی که داخل ملکوت میشه با دو بار متولد شدن. خب اگر نفس ما قدرت دوبار متولد شدن رو نداشته باشه، یعنی مجرد نباشه، این حرف درست در نمیاد. این حرف رو فرموده کسی که میخواد به ملکوت سماوات وارد بشه و دوبار متولد بشه، دوبار متولد شدن امکان داشته که ایشون شرط کرده. پس پیداست که نفس میتونه به درجه تجرد برسه، ایشون میگه نفس میتونه به درجه تجرد برسه، چون معتقد نیست نفس ابتداعا مجرده، معتقده که نفس ابتداعا جسم جسمانیست بعدا مجرد میشه. لذا بعد قبلن هم گفت حاضر اخبار ممایو از نوع شرف نفس و قرب حامل الباری ازا کم آلد، اگر کامل شد به اون درجه نیست، اگر کامل نشد که همون در عالم طبیعت یه حد درصد در عالم مثال میبینه. اگر میخواد به درجه تجربتان برسه باید به کمال انسانی واصل بشه تا بتونه به درجه عقلی برسه و تجربتان پیدا کنه. ولی بالاخره نه، قابل تجرب هست و غالبا نه که غالبا همه تا حد مثالی مجرد میشن. حرف در بعد از مثالیه که برای بعضی اتفاق میفته که بعد از تجربه مثالی تجربتان رو پیدا میکنن، بعضی نه. خب این کلمات ائمه بود، کلمات معصومی بود، اما کلمات اوائل قسم سوم از شواهد سمعیه کلمات اوائل اعم از فلاسفه و عرف که ابتدا فلاسفه رو مطرح میکنیم. اول ارسطو رو میگن که در واقع ارسطو نبوده، افلاطون بوده، بعدم به کلمات افلاطون و بعضی از حکمای قبل از ایشون میپردازن و آخر سر به کلمات عرفای ترجمه. و اما کلمات الاوائل فقط قال معلم الحکمت العتیقه. حکمت عتیقه یعنی حکمت کهنی که مورد توجه و ارزشمنده. عتیقه به معنی کهنه خالی نیست، کهنه که دور افتاده بشه، عتیقه به معنی کهنه ارزشمنده. اجناس عتیقه میفروشن. عتیقه در واقع معرب آنتیکه که یعنی جنس مورد علاقه مردم، جنس مورد پسند، جنس ارزشمند که کهنه هم از قدیمی هست. حکمت عتیقه یعنی حکمتی که از قدیم رایج بوده و مورد توجه بوده و ارزشمند. معلم حکمت عتیقه ارسطاطالیس است در اصولیه گفته کرده تو اصولیه برخوا ثابت شده که مال ارسطو نیست بلکه مال افلاطونه. اینطور گفته من عبارت ها رو ارزیابی میکنم جایی که لازم باشه از خارج هست میکنم. این رو به ما خلاوت و به نفسی گاهی نفسم رو تنها میکنم. تنها میکنم یعنی چی؟ پسترش عطف تفسیری گرفته. خلعت و بدنی جالبن، بدنم رو میکنم یه طرف میندازم. نفسم رو تنها میکنم یعنی بدنم از نفس جدا میکنم، بدنم رو رها میکنم، نفس جدا میشه و آزاد میشه. و سر تو که امی جوهر مجرد بلا بدن، این چنین میشم که گویا جوهر مجرد بدون بدن هستم. گویا این چنینم ولی بدنم، بدن دارم تا به بدن علاقه ندارم، ارتباطم رو کم میکنم. همون حالتی که عرفا مدعیم که ما انجام میدیم که میگن خلع بدن میکنیم، که معتقدن این حالت اگر برای کسی دست بده لذتی بهش آرز میشه که قابل توصیف نیست. من احتمال میدم یه زمانی داستان اون شخص عامی رو که اصلا ثبات هم نداشت ولی اتفاقی براش خلع بدن پیش آمد یه زمانی گفته بودم که در یه محلی با شتاب زیاد به خاطر فرار از خطری که پیش آمده بود میدوید، با شدت میدوید، بعد یه دفعه متوجه میشه که خودش داره میره ولی خودش اون برمازه، میبینه که خودش اون بره ولی خودش داره میره. این حالت براش پیش میاد و یه لذتی بهش دست میده. وقتی میاد از اهلش میپرسه میگه که یه همچی حالتی برمان پیش آمده، اون طرف میفهمه که این خلعه بدن کرده نفسش جدا کرده متا خودش هم حالیش نشد. بعد با همون لحجه دهاتی خودش میگفته که یک حالتی به من دست داد که تا حالا من همچه حالتی تجربه نشده بودم از شدت میگه که این گاهی برای افراد پیش میاد. احتیاجی به ریاضت هم برای بعضی ها نداره، بعضی ها خودشون به من گفتن ما بدون ریاضت این مسئله برای خلق میشه پیش میاد، ولی میترسیم کامل خلق نمی کنیم، زود دوباره میده میده برن میترسیم گردیم نمیده. بعد از من میپرسید که چی کار بکنم که کامل بیان بیرون نترسم. گفتم من توی این مسئله باری کنیم که خودشم بدون ریاضت میجرد دیده، اما خب خیلی باری هم ایشون میگه من این کار کردم، شدن بی بدن، نه بی بدن حقیقی بلکه چرمی بی بدن بودن. فرکون و داخلم فی ذاتی خارجم من سائل اشیا، در ذات خودم داخل بودم اما از همه اشیای دیگه بیرون بودم، حتی از بدنم. فعرا فی ذاتی من البهاء والحسن ما ادعی له متعجبا بهتا، چنان حسن و بهایی رو دیدم که تعجب کردم و مفهود شدم که این چه چیز زیباییست که ما تا حالا اینجور به این زیبایی ندیده بودیمش. همون دیگه ذات در ذات خود چرا این در البته تعبیراتی که در ترجمه کتب یونانی هست از همین دست یعنی قالبش از همین تعبیره خیلی رو تعبیرات دقت نکنید تعبیرات رو بلا خواستن از همون یونانی ترجمه کنند دستش نزنن امانت حفظ بشه یه خورده دستانداخته بشه فعلم و انی جزء من اجزاء العالم شریف الالهی من فهمیدم ببینید همش اون اولاش مادی بوده دفعه مزارش اینا مثالی که باید که این کلمات اتفاهم میتونم این ترجمه ها پیش میتونم فعلم و حالا دیگه میدونم که من جزی از اجزاء عالم شریف الهی هستم جزی از عالم عقول ملکوت هستم زو حیات صفت برای جزه زو حیات فعالت من دارای حیاتم و کارهای زیادی هم میتونم انجام بدم قلم ما ایغن تو بزارم وقتی این مطلب رو به یقین یافتم که من اهل عالم عقلم و دیدم در عالم عقلم دوباره خودم رو ترقی دادم که از عالم عقلم بالاتر برم وارد عالم روحی بشم چون انسان این چنینه و طبق نظر عرفا میگن که انسان از طبیعت به مثال از مثال به عقل وارد میشه و در اینجا توقف نمی کنه من که از ملائکم بالا میره از عقلم بالا میره و باطل الالله میشه باطل الالله همه دستگاه روحی وارد میشه در عالم روحی وارد میشه و کارهایی میکنه به اذن خدا که کارهای خدایی به حساب میاد خدا بهش اجازه میده این کارا رو بکنه اینا حرفایی که البته گفتن ایشون هم فکر کنه میگه فلما ایقنت به ذلک وقتی یقین کردم که من در عالم هر قرار گرفتم رقیت و به ذاتی من ذلک العالم ترقی دادم خودم را از این عالم الی العالم الهی فصلت که انی موضوع فیها قرار داده شدم در عالم اله متعلق به ها در به عالم چنگ زدم در اون عالم بودم فاکون و فوق العالم العقلی کنیه رفتم بالای عالم عقلی از تمام عالم عقل رفتم بالا و به درجه فوق عقل که میگن درجه نهای انسان تو انسان در از ملک هم بالا میره دیگه عقول همون ملائکه هستن اگر از عالم عقول بالا رفت مهم نیست یعنی مشکلی نیست بشر میتونه ملائکه بالا این مطلب رو افلوطین فی کلام طبیب گفته یعنی حرف ادامه داریم ما مقدارش فرض میکردیم و قال ایزن پستر همین کلام یعنی با فاصله کوتاهی من حرس علا داله کسی که حس دارد علا دالش داره اتصال به عالم عقل و عالم ربوبی و میخواد تجرد خودش رو بیابد ورتقا الان عالم الاعلا جوزی هناچه احسن الجزای اضطرارن در اونجا پاداش داده می شود به بهترین پاداش اون هم حتما اضطرارنی حتما اگر کسی اونجا بره یقین داشته باشه پاداش نیکی بشه عطا میشه بنابراین کوتاهی نکنید سعی کنید خودتون رو به اونجا برسونید و به این پاداشی که ما نائل شدیم دسترسی پیدا کنید فلاینم بقیل احد ان یفتر عن الطلب والحرص والاهتمام فی الارتفاع الی ذلک العالم سزاوار نیست هیچ کس سستی کند فتور پیدا کند از طلب و حرص و همت ورزیدن در بالا رفتن به اون عالم باید سعی شد بکنه که به اون عالم حتما بالا بره تا به این بها و اون جزای خاصی که نصیب اینجور افراد میشه دسترسی پیدا بکنه و این توئه و نصره برای دو جور میشه یعنی وسیله بگیری یا این شرطیه بگیری اگر این شرطیه گرفتی فا این امامه راحتون فعین امامه راحتن میشه جزا اگر وسیله گرفتید فعین امامه راحتن میشه تعلیل برای فلاین داری تو ایبه و نصده به حتی شیه مناسه یعنی بلو رنج بکشه سختی ببینه خب اگر سختی هم دید و رنج کشید بازم نگران نباشه فعین در مقابلش راحتیست که لا تعبه بعدها عبد و من ما یدل علی مذهبه خب این نوشته های ارسطو بود اما یه عملی هم از ارسطو سر زده که اون عمل دلالت میکنه که ایشون اعتقاد به تجرد نفس داشته، و اون عمل این است که ایشون در اینجا اشاره میکنه که در رساله تفاهیه نقل شده مطلبی و همچنین عملی از ایشون در زمان احتضارش نقل شده که ایشون از شاگردان سیبی طلب کرد، بعد سیب و گویید و منتقل شد به اون دنیا. خواست با این کار بفهمونه که ما به اندازه مثلا بویدن یک سیب در این دنیا بودیم. خواست بقیه رو متنبه کنه که تمام خاطرات رو جمع کنی، همه گذشته رو جمع کنی، میبینی به اندازه یک بویدن سیب بوده که ما فقط یک سیبی بویدیم تو این دنیا و رفتیم. این شدیم دیگه چیزی آیدمون نشد. اینو خواسته به شاگرداش بگم و از این قبیل نمونه ها زیاد فلاسفه به شاگرداش رو میدن. اسکندر بعد از این که اسکندر فلسفه بزن بعد از این که این همه کشورها رو گرفت و این همه آدم ها رو کشت و این همه گفتش وصیت کرد که بعد از این که منو تو تابوت کشتیم دستان رو بیرون بزن. خب بعد دیگران گفتن منظورش این بوده که همه بیان ببینن این آدم دستش خالی بود با دست خالی بود. بعد هم یه وصیت هم به مادرش هم بود که همه وقتش بود که اونم تقریبا رفت دیدن. اینا همه نشون میده که ایشون یعنی ارسطو معتقد به تجرد نفس بوده. حالا بخونی و مما یدل علی مذهب ارسطو فی تجرد نفس و بقای نفس رساله ایست که ایشون نوشته و معروف به تفاهی هست، احتمال میدم اسلام داشته باشه به تفاهی. و باز از چیزهایی که دلالت بر مذهب ایشون میکنه ما تکلم بهی این حضرات الوفا است و محتج بهی علی فضل الفلسفه است که احتجاج به فضل فلسفه کرد. اینطور گفت ان الفلسفة يجازي على فلسفته بعد مفارقة نفسه جسده. بعد از اینکه نفسش از جسد مفارقت کرد تازه پاداش ها شروع میشه. پاداش رو به چی میدن؟ به موجودی که معدوم شده یا به موجودی که باقیه؟ ایشون میگه بعد از اینکه نفسم از بدنم مفارقت کرد من پاداش میدم، یا به هر فیلسوفی پاداش میده. خب بعد از مفارقت نفس باقیه که پاداش میده، اگر باقی نبود که پاداش نمیدادن. پس این دلیل برای اینکه ایشون نفس رو باقی میدیده، مجدد میدیده. به حاضر رساله رساله تفاهیه موجودتون ایام این دارم. نه رساله حالا نمیدونم این تو رساله بوده یا نه، ولی ایشون میگه اون چی که در رساله بوده دلیل هست. بعد ما تکلم به و محتج به یعنی فضل فلسفه که انسی صوف باشه اینم دلیل جداییه. حالا اینو توی اون رساله نوشته یا این رساله هست؟ حالا اگه توی رساله هست خب ممکنم است که این کلامی بوده که اونجا گفته دیگران توی رساله اضافه کرده، چون ظاهر کلامشونی که در این احتضار این حرف زده شاگرده این رساله نوشتن. شاگرده توی رساله توفایی مطلب جمع کردن حرفایی که در حال احتضار رو وقت دیگه هست. و قال علم باید کنه این نفس انما کانت فی المکان الآل شریف. این همونی که میخواستیم در مکان عالی شریف، یعنی بالاتر از این دنیا. البته تعبیر به مکان شاید به خاطر این بوده که با ما داشته حرف بیزده ناچار بوده تعبیر به مکان کنه، و الا عالم هر مکان نبوده. در مکان عالی شریف بوده، یعنی اصلا اصلش از این دنیا نبوده، از صنف عالم عقل بوده و این دلیل بر تجرد نفسه. فلما اخطأ چون خطیعه مرتکب شد. خطیعه رو بعضی ها اینطور تفسیر کردن که خطیعه امکانه، خطیعه همون خطیعه امکانه که تکمیناً مبتلا به این خطیعه بود، مثلا تنظرش داد. یا این که خطیعهش این بوده که مثلا حالا یا جورا دیگه بلاخره گفته شده مثلا بی که بعدش من همون یادم بود مرحوم باشه مرحوم سرزوری میشه مراجع شد. وقتی خطی مرتکب شد فقط به این عالم تنزل پیدا کرد تا با اعمال نیک خودش رو به کمال برسونه و دوباره لایق رفتن به اونجا بشه. ببینید همه اینا نشون دهنده است که نفس از اونجا آمده دوباره به اونجا میره. پیدا که عالم مال طبیعت نیست، در طبیعت مدت کوتاهی میمونه تا بتونه کاراش انجام بده. و در واقع به قول حافظ میگه مرغ باغ ملکوتم میامد عالم خاک، که چند روزی که این قفص هستم ولی از عالم خاک نیستم و از همونجا هستم و به همونجا خواهم رفت. لذا خود هم باز قول همیشه مریدانش رو تحریص میکرده، ترغیب میکرده که کاری بکنید که دوباره به اون عالم برگردید، کاری نکنید که به عالم طبیعت بمونید و بعدم اگر شما رو از این عالم طبیعت منتقل کردن به اون عالم شریفی که قبلا بودی راتون ندن، کاری بکنید که به اون عالم وارد بشید، یعنی کاری حسن انجام. نفس در عالم عالی بود فلن ما اختهت سقطت الهاز العالم فرارن من سخط الله. فرارن من سخط الله یعنی بخاطر اینکه بتونه با اعمالش از قدر خدا فرار کنه، یعنی قدر رو جبران کنه و الا از قدر خدا شده میشونه نمیتونه فرار کنه، همه جا ملک خدا، این عالم هم ملک خدا. فرار کنه یعنی رها بشه از قدر خدا تا با اعمال نیک اون خطاشو جبران کنه و بتونه دو مثلی اون مکان عالی برگرده. فلم من حدرت دارت قیاسن لیل انفس اللتی قد اختلطت اقولها. این عبارت اشاره داره به اینکه نفوس بعد از اینکه منحدر شدن یعنی فرود آمدن دو تیره شدن، دو گروه شدن. گروهی تونست قیاس بشه و پناهگاه بشه برای گروهی دیگر، خدا این چنین فرمود که گروه همه رو فرستاد زمین، گروهی مثلا به خاطر اینکه قیاس بشن، گروهی هم به خاطر اینکه از اون گناهی که کردن پاک بشن. ما در زیارت جامعه همچنین در زیارت عینه بقی داریم که شما محتاج به عرش خدا بودید، خدا منت گذاشت بر ما که شما رو به این عالم تنزل داد، شما اینجایی نیستید، شما اونجایی هستید، خدا شما رو تنزل داد، این همه مصیبت ها رو بر شما وارد کرد تا فضلی بر ما کرده باشه و به توسط شما به ما انعامی رسونده باشه. بعد خلاصه که همون زیارت جامعه هم تشکر میشه، هم توی زیارت عینه بقی هم رو مراجعه میکنه میبینید که این حرف هست. این تقریبا کلام این آقا نظیر همین دعا هست، میگه که بعضی را خدا قیاس و پناه دیگران قرار داد تا با تمسک کردن به اونها این دیگران به عالم بعدی برگردن، به همون عالم قبلی خودشون برگردن. حالا من حدرت وقتی تمام این نفوس منحدر شدن سارت، یعنی سارت بعضی از اینها قیاسن للانفس اللتی قد اختلطت اقولها، اینها پناه شدن برای نفس هایی که عقلشون خالص نبود بلکه عقلشون با وهم و خیال و حس و اینا آمیخته بود و دنیایی شده بودن. اونایی که آخرتی بودن و از حالت آخرتی بودنشون در نیامده بودن، توجه به عالم ملکوت رو رها نکرده بودن، اونها پناه شدن برای کسانی که با دنیا تماس پیدا شدن و مخلوط شدن با دنیا. و کانه دن ناز ظاهرن زمین کانه به انباز گلست برمیشده، نه به اون نفوسی که قیاس شدن، چون دلیلش بعدن میاد در عبارت بعدی داریم که آقا ساسیمون هم مثل انباز گلست همین دعا، همین دعوت رو داشت. معلوم میشه که اینجا نظر به انباز گلست دهن ناز مردم رو دعوت میکرد به علا صوتهی و امر هم امر میکرد و دعوت میکرد به این مطلب که انگر فضو حاضل عالم، یعنی عالم دنیا رو ترک بکنن و یسیو یعنی انتقلو الى عالم همل اول شریف، به اون عالم اولی که شریفه برگرد. و امر هم بهشون امر میکرد که استغفار کنن خدای عز و جل رو تا به اون قبطه و فایده بالایی که وصال الالله و رسیدن به اون عالم اصلیه نایش. و وافق حاضر فیلسوف آغازا سیمون فی دعایی خب تا قد اختلاف دقوله ها اون که نقل مقبولی باشه از وکانه دهنناس حرف مصنف باشه. البته ممکنه من شما زمیر ادعا رو برگردونید به همون قیاس و سلام رم سلام هم با خودت بگیرید. ولی این عبارت که الان میخونم آدر فیلسوف و آقا تاسیمون فی دعا هنناس، در این که این آقا تاسیمون هم مثل انباز خودت مردم رو به این سمت دعوت کرد، این نشون میده که اون کاند انناس انباز خودت بود. البته هر سرون مانعی هم نداره شما برش کردید به همون کسانی که قیاس طبیعی هستن، اونا هم به علاسنتشون این دعوت رو داشتن. بله در مورد الله گفته میشه علاسنت در مورد خدا گفته میشه نبا فقط آدر فیلسوف آقا داسیمون که بعد میان آقا داسیمون همون شیخ سپایی نمیشه فی دعا الناس که مردم رو هم میخون غیر انه اون تکلم به لرسال بردم انباز کلوس واضح حرف داده، ولی آقا داسیمون با امثال رموز حرف داده، حرفاش باید ترجمه بشه توضیح داده بشه. و اما فیثاغورس صاحب العدد، فیثاغورس خیلی به عدد اهمیت میداده ولی زیشون صاحب العدد میده، اصلا عالم رو با عدد توجیه میشد، خدا رو هم همیشه میگفته واحده، البته منظورش از واحد عدد واحد نبوده ولی همش سعی میکرده که با عدد هست، عالم رو هم معتقد بوده که از ترکیب عدد ساخته شده و این جدهشون میده صاحب العدد. و اما فیثاغور صاحب العدد فکلام و فی رسالت المعروف رو بلبسای از ذهبیه ناسون، یعنی صریحون بر این رأی تجرد نفس و هیه ایزن این رساله ایزن موجود خود این دارم. و در آخر وصیتی که فیثاغور برای دیوگانس کرده این کلام آمده فعیل نشه ایزا فارغت هازل بدن اندزالک، این اندزالک تأکید فارغت هازل بدن، وقتی تو از این بدن مفارقت شد این دزاره این در مفارقت چی جوری مفارقت شدی؟ حتی یسیره، اگه تسیره بود خوب معنا می شود اما خب برای یسیره است، یسیره هم یه جوهر نفس تو، تا جوهر نفس تو مخلای فلجب شد یه در فضا خالی از بدن سر کرد، این جواب یزاست تکونو یا یکونو، تکونو باشه این تو، یکونو باشه این اون جوهر نفس، این ازن سائحن یعنی شناگر در همون جب شنا خواهی کرد تا اون آخر، غیر آیدن الان انسیه به این بدن انسی دیگه بر نمی گردی، به این دنیای انسان ها بر نمی گردی، مقام طبیعی دیگه پیدا نمی کنی و نا قابل از علمات هرگز هم نمی، تا ابد زنده هستی و شناگری در اون فضا. این نشون میده که نفس مجرد می دونستی، میگه از بدن مفارقت کردی نمی میری سریعه دیگه، میگه نمی میری بچه در جب شنا. اما افلاطون، تا اینجا حرف ارسطو بود و انباز بولست و فیثاغورس اینا، حالا حرف افلاطون شروع میشه تا با عرفا برسه بوده یه صفحه پیشون. اما افلاطون شریف و الهی فروغی انها در کتاب اصولوجیا که ایشون قد احسن فی صفت نفس، این نفس خوب توصیف کرده، خوب عمل کرده در صفت نفس، این نفس خوب توصیف کرده، حیث و وضعها به اوضاع کثیرت، یعنی اون رو توصیف کرده وضع کرده با اوصاف و اوضاع بسیاری، نویسنده کتاب میگه، نویسنده کتاب اصولوجیا که سرنا بها که انا نشاهدها عیانا، بها یعنی به سبب این اوضاع، ما به سبب این اوضاع و اوصافی که افلاطون از نفس داشته چنان شدیم که انا نشاهد و نفس را عیانا، یعنی که اصلا میدیده نفس، اونقدر خوب توصیف کرده. غیر انه اختلف فی صفاتی، اختلاف صفاتی بود نفس، توصیفاتی که در نفس کرده به طور مختلف گفتی، یک دست هست نزده بلکه مختلف هست، لانه لم یستعمل الحس فی صفات نفس، حس رو جز صفات نفس نشمرده، ولی از طرفی هم لا رفضه فی جمیع المواضع، در همه مواضع هم حس رو کنار نداشته، یعنی در اینی که صفت نفس نشمرده بعضی جاها هم یه جوری عمل کرده که گویا حس مربوط به نفس هست، و زم و ذرا به اتصال ها به جسد مذمت کرده، از ذرا این حقیق شمرده، خواه شمرده نفس رو به خاطر اتصالی که به جسد پیدا کرده، در اینجا اتصال نفس به جسد رو نفس رو خواه شمرده به خاطر اتصال، گفته ان نفس انما هی فی البدن که انها محصورتون کدیمتون، نفس در بدن گویا که به حصار کشیده شده، زندانی شده، کذیبتون غضبناک و خشمگین و غمگین شده جدا. ولی لا نطقه به ها بدون سرصدا. کذیمتون یعنی مورد غضب قرار گرفتیم، یا کذیم غالبا به معنی اسم فاعل میاد. حالا اونجورم میشه معنیش کرد، کذیمتون یعنی مورد غضب قرار گرفته چنانچه به حرف هم بازمونست در درست در بیاد، یا کذیمتون یعنی خودش خمدیم به خاطر اینکه بالاخره از اون عالم بالا آوردنش پایین دیگه تو قفسش کردن، چیز که تو قفس بره خمدیم میشه. از دجور درست خشمناش یعنی مصیبت داشته. هر دو جور از میکنم درسته، چون کذیم فعیل داره بعد هر دو میاد با هر دو سازگاره، یعنی بالاخره نفس که در بدنه مشکل داره اون حالت شادابی قدیمشو دیگه نداره، پس کذیم معنی فعال مکذوم هست، یعنی در این معنی که بالاخره مورد غضب قرار گرفته که خطا کرده، مورد غضب قرار گرفته از اون بالا ساقی شده هر دوش نست لا نطقه به ها. و تا به این محصول بودنش و کذیم بودنش صحبتی نمی کنه، اعتراضی نداره، بالاخره با همین داره می سازه، خوش هم هم دلخوشی، البته دلخوش ظاهریه، ولی وقتی به باطنش مراجعه می کنه می دونه که نه، مثل این که ضرر کرد. ثم قال ان البدن للنفس انما هو کالمقار، مقار یعنی غار، گاهی منایی یورش و غارت هم میاد که در مثلت بیشتر به صورت مقار بوده میشه، اما مقار آن غار. نفس گویا در یک غاری محبوسه، این بدن به صورت غاری است برای نفس. لکن موافقه او علا ذالک، بر این تشبیه موافقت که در افلاطون و انباسکولوس، غیر این که ولی انباسکولوس یستن من بدن رو از صدا، بدن رو صدا مینامه، صدا معانی مختلف داره، یکی از معانیش که پاورقیتون چندهو به این معنا اعتماد کرده، صدا برگشت صدا، وقتی کسی داد میکشه تو مثلا کوهستانی صدا بر میگرده، اون برگشت رو میگن صدا، رفت رو میگن صدا، صدا اصله، صدا فرعه. ایشون میگه که بدن فرعه، اصلا دنیا فرعه، اصل همون عالم ملکوته که تنزل کرده این دنیا درست شده، تنزل فرعه، اون متنزل اصله. اینجا هم صدا گفته، تشبیه کرده دنیا رو به صدا، یعنی به انعکاس به فرع. اما از معنایی که مثلا از عبارتی که مثلا بعدا میاره یا عید هما فی کتاب الهی پیداست که صدا رو برای دوم گرفته، مثلا برخلاف خبره، مثلا صدا رو برای زنگ آهنگ، زنگی که رو آهن میبنده، وقتی آهن رو تو آب بندازید نم بکشه یه زنگ میش میبنده، اون زنگ رو میگن صدا. گویا این دنیا، این بدن صداییست روی نفس، زنگیست روی نفس، زنگاریست، چرکی روی نفس، که باید این بدن رو بالاخره یه جوری پاکش کرد یا لااقل بهش مرتبط نشد. حالا شاید علیف من بیدن میاد، ولی من صبح ظاهرن لاغت میباشدن صدا هم ظاهرن الاحال. ایشون زنگ گرفت، زنگ به معنی زنگ گرفت، بله خب ممکنه علف من بیدم باشه، ممکنه به صورت علف مخصولم بیدم، صدا به معنی جسد، جسد به معنی جسد حیوان هم گفتن، به معنی های مختلف، بله به معنی های مختلف گفته شده، معنی معنی های حفظ نکردم، اونه که مناسبی وقت من بود بزنم میگرد باشه. فقط وافق حال از آره جنباز گونست قیل انه اون یسن بدن را صدا، یا این نما انا به صدا حاضر عالم را به تمامه، تنها بدن نیست، همه ی عالم صدا که بدن چون جزء این عالمی میشه صدا. و یا این یه دو هم باز کنه سما فیل کتاب الهی که بلران علا قلوب، رانه این چرک بسته، آیه دیگه فتوب علی قلوبهم، این توبه و رانه با صدا میسازه. یعنی همونطور که زنگار بر آهن زنگی و چرکی ایجاد میکنه، گویا بر دل این هم، بر قلب این هم یک چرکی یا یک مهری زده شده. ثم قال خود افلاطون این اطلاق النفس رهایی، اطلاق رهایی من وساق ها از اون بندی که دارد، اینما هو و خروج ها من مقار ها زلال عالم، نه که گفتش که این عالم بلکه این بدن قاره که نفس اون قار گرفتار شده، میگه رهایی نفس از بند خودش در صورتیست که بتونه خارج بشه از مقار این عالم و ترقی کند الى عالم حل عقلی، الى عالم حل عقلی. معلوم میشه که عالم نفس عالم عقلی بوده و از اونجا توزید میکرد. این همه سریعه در تجرد نفسی، احتیاج نداره که توضیح بدیم کجا های سریعه پیداسته ایشون داره سرعه داره تصریح میکرد. و گفته است در کتابی که خونده میشود فازن، به تعبیری که اینجا دیگه زمان گوشته، گفته این علت حبوط نفس الی هذا العالم انما هو سقوط ریشه ها، ریش یعنی پر، یعنی پراش میکرد. حالا پر حتما پر معنویه، ولی پر ظاهری که نداشته، یعنی بال و پرش نیست. میتونسته بله همون بله باعثش هم خطر فعیزر تا شد. حالا اگه دوباره پر در آورد، پر در آوردش که خیلی پر در نمیاره، مزید اینکه نفسش به شمال رسید، تونست پرواز کنه به اون عالم های بالا، مقام بالا پیدا کنه و ارتفعت الى عالم حل اول. در این عبارت دو تا شاهد و این داریم که افلاطون نفس رو مجرد میده، یکی حبوط گفته، تعبیر به حبوط کرده، معلوم میشه بالا بوده که آمده پایین، یکی گفته الى عالم حل اول، عالم اولی داشته غیر از این عالم، غیر از این عالم یه عالم دیگه داشته معلوم میشه. و قال فی بعض کتبه ای که بعدا دیگه کتاب تیماغوس در اون کتاب گفته که این علت حبوط نفس الى هذا العالم امور شتا، امور متعدد بوده. و از حاله که این که مگیم امور شتا به این جهت است که انده منها بعضی از امور، بعضی از نفوس ما یحبت لخطی از این اخته ها، گناهی کرده. حالا گناهش چی بوده؟ بالاخره یه گناهی کرده که ناظر شده به خاطر اون حبوط کرد. و منها ما یحبت لعلت اخرى، علت های دیگه بوده، بالاخره هر کسی به جهتی حبوط کرد. این حرف رو در کتاب زده، ولی مختصرا گفته، غیر انه و اختصرا، یعنی مختصرا گفته و ان ذم و اختصر قوله و ان ذم حبوط الناس، به ان ذم حبوط الناس و سکنها فی هذا الرسول. مختصر کارش اینه که حبوط نفس و سکنای در این اجسام رو مذمت کرده، یعنی خوب ندونست. چون ما تو شاید در این مسئله موافق او نباشیم، ما سقوط نفس رو اگر چه اون خطا رو خوب نمیدونیم، ولی سقوط نفس رو باعث کمالش میدونیم، که باعث میشه که این نفس دوباره همون حالتهای قبلی رو من اضافت این بدن. البته خب برای خود نفس مشکله، شاید از این جهت مذمت داشته باشه که نفس از این بالا بیاد پایین و به زحمت دوباره بخواد سعی کنه خودش به اون بالا برسونه، از اول همون بالا بود دیگه. و این نمازه شرع این مطلب رو در کتابش که خونده می شود تیماموس، بعد در همون کتاب ذکر کرده هازل عالم را، یعنی همین عالم ماده رو، و مده هم با این که در جای دیگه بد روی کرده مذمت کرده، ولی در پشت سر این عبارت مد کرده. فقال انه جوهر شریف سلیم، یعنی همین عالم ماده. وقت گفته نفس چرا تو این عالم آمد، اینو توضیح از خارج درک میکنه. مختصرا گفته خدا میخواست که این عالم رو ذو عقل قرار بده، چون درست نبود که این عالم خالی از عقل باشه، قابلیت عقل رو داشت، پس درست نبود که خالی از این عقل قرار داده بشه. خدا بهش عقل رو داد، ولی خب اگر عقل رو داد، عقل که با طبیعت مناسبت نداره، اینجا لازم بود که واسطه بین العقل و طبیعت رو که نفس باشه بیافرین، او رو هم آفرین. یک عقل برای این عالم قرار داد و یک نفس. بعد اینجا دیگه بس مسئله تموم نشد، احتیاج بود به این که این عالم رو هم شبیه عالم عقول قرار بده. حالا عقل رو بهش داده، نفس رو بهش داده، مونده که این رو شبیه عالم عقول قرار بده. در عالم عقول که ارباب انواع هستن، انسان هست، حیوانات هستن، نباتات هستن، جمادات هستن، همه اینا به وجود عقلی موجودن. خدا برای این که این عالم هم نمونه این عالم باشه در این جهان این موجودات رو موجود کرد، مطابق وجود مادی انسان رو، حیوان رو، نبات رو و معدن همه رو موجود کرد. پس نفوس متعددی رو بعد از اینکه اون نفس واحد رو که مدبر عالم بود خلق کرد، نفوس متعدد حیوانی، انسانی، نباتی اینها رو خلق کرد تا این عالم طبیعت نمونه‌ای باشه برای عالم عقلی که در بالا، یعنی نمونه عالم ارواح انسان باشه. و ان النفس، و افلاطون گفته ان النفس انما صار فی هذا العالم، در این عالم وارد شده، منتقل به این عالم شده، من فعل البار الخیر، خدایی که خیر همه موجودات رو میخواد و از ذاتش جز خیر تراوش نمی کنه. خیلی کار کرد لیکون العالم حیم زا عقل، تا عالم زا عقل باشه، نفس رو بشتاد تا زا عقل باشه، یعنی چون میخواست عقل رو بده، عقلم بدون واسطه نفس داده نمی شد، نفس رو داد تا عالم زا عقل باشه، یعنی اول نفس رو داد تا عقلم بده، حالا اول دوم کنه داریم نفس رو داد که عقلم باشه. لأنه لم يكن من الواجب اذا كان هذا العالم متقنا في غاية الاتقان، اگر این عالم ماده در غاية اتقانه واجب نبود ان يكون غير ذي عقل، لم يكن من الواجب ان يكون اسم لم يكن، واجب نبود با فرض این که این عالم متقن است بلکه في غاية الاتقان است، واجب نبود که ذي عقل باشه، چون واجب نبود استعداد عقل داشت به شخص داشت. خب از اون طرف ذی عقل بودنش هم بدون نفس ممکن نبود، پس نفس هم ساخت. ولم یکون ممکنن ان یکون للعالم عقل در حالی که لیست له نفس، در حالی که نفسی نداشته باشه عقل دارش ممکن نبود. فلهذه الاله ارسل الباری ان نفس الى هذا العالم و ارسل نفس رو در این عالم، نفس کلی رو هم نفس کلی. حالا ثم ارسل، از این بعد نفوس جزئی هست، ثم ارسل نفوس الى، بعد نفوس ما رو به این زمین فرست، و سکنت این نفوس در ابدان اینا. چرا این کار کرد؟ چرا نفوس ما رو فرستاد؟ لیکون حاضر عالمی که عالم طبیعت هست تام من کاملا، یک ثانیان للا یکون این عالم طبیعت دون العالم العقلی فی تمام و کمال، همونطور که این موجودات انسانی اونجا هستن، موجود انسانی به وجود عقلی اونجا هست به نام ربانو، اینجا هم باشن به نام اصنام. لانه کان ینبغی ان یکون فی هذا العالم حسی من اجناس حیوان ما فی العالم العقلی، ما فی العالم العقلی اسم است برای یکونه، یکونه سزاوار بود که در این عالم حسی از بین اجناس حیوانات آنچه که در عالم عقلی بود در این عالم حسی باشد، انسان بود باشد، اینجا باشد، انسان اونجا بود اینجا باشد، فرس اونجا بود اینجا باشد و بقیه این باشد. اینا قول افلاطون بود، اینا قول افلاطون بود. اما اقابیل عرفا، قول فلاسفه تماشا، اقابیل عرفا میشون میگه که اونا هم حرفایی زنن که با تجربه نستاد میکنه که حرفاشون از چون میکنم اینا دیگه خیلی معتل شدن نداره. و اما اقابیل عرفا و متعلحت و هاده الامت ناجیه فقال ابو یزید البسطامی طلبت ذاتی فلکونین فما وجد، ذات خودم رو در هر دو کون، یعنی کون طبیعت و کون مثال گشتم و ندیدم، بعد فهمیدم ذاتم بالاتر از این دوتا، این نمال عالم طبیعت، این نمال عالم مثاله، بلکه مال عالم عقلی از نفس ما تجربه ای ذاتش فوق عالم طبیعت هست و فوق عالم مثال هست، فیکون من المفارقات نه، ذاتش از مفارقات عقلی هست. خب این تصریح به تجربه نفس. و قال ایدن، باز همون ابو یزید گفته این سلخت و من جلدی، از پوستم بیرون آمدن، ببینید تعبیر به جلد میکنه، فرعیتون من انا و دیدم کیم، از تو پوست بیرون آمدم خودم رو دیدم، همون حرفی که از ارسطو در اوتولوژی نقشم که وقتی خودم رو دیدم تعجب کردم مبهوت موندم که من کی هستم، تا حالا تو پوست بودم خودم رو درست نمی دیدم، حالا از پوست آمدم بیرون دیدم کی هستم، انسلخت من جلدی فرعیتون من انا و خودم رو شناختم. فسم ما این ابو یزید در این کلامش هیکل و بدن را بشت و جلد، و این تصریح هست به این که نفسی که لب است یعنی مغز است غیر از جسد است، تصریح میکنه من از پوست بیرون آمدم یعنی از جسد بیرون آمدم، پس نفس غیر جسده، او پوست این مغزه، اگر اون پوسته این مخلوق هست با هم فرق داره، او اگه مادیت میشه. و قال الحلاج حب الواحد افراد دو، منظورش از واحد واجب تعالی. اگر میخوای ببینی خدا رو دوست داری، ببین او رو افراد میکنی یا برای شریک قرار میدی. اگر دیدی شریک قرار میدی، بدون دوستش داری. حتی اگر زن و بچه پدر مادر امثال دالک رو دوست داشته باشه، بازم برای خدا شریک قرار میدی. مگر اینکه اونها رو به خاطر اینکه بنده خدا هستن، به خاطر اینکه اطاعت خدا میکنن، بعد به خاطر بالاخره ارتباطی که با خدا دارن دوست داشته باشه. چنانچه پیغمبر ما رو به این جهت دوست داره، بچه انتا چه به این جهت دوست داره. اگر اینطور باشی شک نداشتی و الا مشکل. ببین تو دلت چی رو دوست داری. فقط اگر یه نفر رو دوست داشتی، بدون که برای شمیش کاری و اون نفر خواهد خب بلواهی لفت خواهد. این چه دلیل میشه؟ اینکه نفس نزده خب اصلا از خاصیت مجرده بعدم که نمیتونه که دوست داشته باشه. مجرده که میتونه مجرده دوست داشته باشه، علاقه و ارتباط داشته باشه. اگر ما مجرد نبودیم، با مجرد ارتباط حب و محبوبی برقرار نمیشد. از این که این ارتباط رو از آن فرد میکنیم، معلوم میشه که ما مجردیم. تا خب مجرد در حد خودم، ما مجرد در حد خودش. کلام حلاج خیلی کنایه است. سراحتی در عدد نفس نداره با این توجیه که هر کده مده بسید. و قیل عباد از بین از طریق عرفا گفته شده از صوفی معلاه بلا زمانه یا بلا مکانه. صوفی با خداست، اون هم بلا زمان و بلا مکان. اگر چیزی با خدا باشد بلا مکان، معلوم میشه مجرد. چیزی با خدا باشد بلا زمان، معلوم میشه مجرد. فا اینما مع غیر زی مکان، اگر ما با خدایی که غیر زی مکانه باشیم، لایکون زا مکانه، اونی که با غیر زی مکان هست خودش زا مکانه. پس نفسی که با خدای خالی از مکان هست، خودش خالی از مکانه، خودش خالی از زمانه. اگر خالی از مکان و خالی از زمان شد، معلوم میشه که مجرده. وقتی لبابات گفته شده از صوفی، این از صوفی باید میرفت توی گیومه نوشته میشد، آمده بیرون نوشته شد. نقیل از صوفی، قیل از صوفی کائنون باینون بلاعین. کائنون یعنی موجودون، باینون یعنی مفارقان از الماده، بلاعین هم یعنی بلا مکان. مقالب مرا میکنه این موجودون تفسیر کائنون، مفارقون علی الماده تفسیر باینونه، تفسیر بلایل هم میتونه باشه. تو وقتی بلایل باشه میفرق از ماده هست. این کلمات عرفا الا غیر ذالک، کلمات به همینجا خط نمیشه، بیش از اینا داریم. الا غیر ذالک من ما لا یطول الکلام به ذکره، لا نطول الکلام به ذکره، ما کلام رو به ذکر اینها دیگه طول نمیده. یا من ما یطول الکلام به ذکره، اگر ذکر بکنیم کلام طول میکشه. حالا یا باید لا رو حذف کنیم، یا باید یتولو رو نتولو بکنیم اگر درست باشه. لا نتولو درسته، ولی حالا لا نتولو نتولو غلط هست دیگه، رو باید میاشن. ولی ظاهرن من ما یتولو کلام رو بکنیم، شاید لا راحت کنیم به لا راحت کنیم. بعد ایسانات خب ما این کلمات رو نقل کردیم، مبادا یه وقتی فکر کنیم این کلمات بیارزشن و ارزش استدلال رو نداره. این کلمات چون از کسانی ساده شده که خودشون اهل مشاهدن و گزاف حرف نمیزنن، ارزششون و افاده یقینشون کمتر از برهان نیست. خب گروهی به برهان اعتماد میکنن، گروهی به این کلمات اعتماد میکنن. مگر میشه کلماتی که از خدا و پیغمبر ساده شده باشه یا در درجه نازل‌تر از فلاسفه کهن یا از عرفا ساده شده باشه بی‌ارزش باشه و مورد استدلال قرار نگیره، ولی براهینی که از ذهن ما تراوش میکنه قابل استدلال باشه؟ هر دو قابل استدلال، اون هم قبیل این هم قبیل. اون تا یه وقتی ممکن در دلالتش خدشه باشه، چون در بعضی ما دلالتش خدشه باشه، اون که تصریح باشه در این باشه نه دیگه در دلالتش خدشه باشه. ولا تستحقرن یا حبیبی خطابات متعلقین را، کم نجی فا این این خطابات در افاده یقین لیست و اقل من حجج اصحاب البراهیم. کیفت چگونه کم بیاره این خطابات در حالی که برهان رو خدا برهان معد برای یقینه، یقین رو با هبل یقین که خدا حفاظه میکنه، ولی برهان که یقین آور نیست. برهان یه زمینه سازیست برای یقین، یقین الغا شدنیه. خب اگر برهان زمینه سازی شأنش فقط موعد بودنه، این شأن رو این کلمات هم دارن، موعد بودن اینا هم دارن، اینا موعد میشن با هبل یقین، یقین رو حفاظه میکنه. کیفه چگونه خطابات این متعلقین کمتر از حجج باشد، در حالی که برهان هم خودش یقین آور نیست، بلکه موعد دیگرم یقینه. والواهب یعنی واهب یقین غیر برهان، خدا که این یقین رو به ما حفاظه. فلا یستبعدو ان یکفی لطالب الحق به شوق خطاباتون اقناعیتون. بعید نیست که برای کسانی که طالب الحق هم به وسیله شوق خطابات اقناعی کافی باشه. بعضی ها طالب الحق هم به برهان، بعضی ها طالب الحق هم به شوق و وجدان و مشاهده. کسانی که این به شوق متعلق به طالب الحق هم. کسانی که طالب الحق هم به سبب شوق، برای اونها کافی است. بعید نیست که کافی باشد خطابات اقناعی. برای چی کافی باشد؟ کافی باشد لان یه حوله هم مبدع الفیاض علمانی تا لحوی به این طالب الحق، به طالب الحق با داشتن خطابات اقناعیه خدایی که مبدع فیاض است علم یقینی افاضه کند. خطابات اقناعی عرض کردم در گذشته خطابات مفید یقینه، نه خطابات که در بحث خطاب مطرح میشه که مفید ظنه. این خطابات خطابات اقناعی هم که مفید یقین هم قبلا توضیح دادم، از اشارات هم نمونه شو خوندم که اقناعیات دو قسم هم، اقناعیات باب خطاب زنی هم، ولی اقناعیات باب برهان زنی نیستن، یقین هم. این منظورش اقناعیات یقینی است. کافی است برای کسی که طالب الحق است و رسیله شو خطابات اقناعی، تا از این خطابات اقناعی این استفاده پیش بیاد که خدا به طالب الحق بعد از به دست آوردن خطابات اقناعی علم یقینی رو افاده کنه، همونطور که به طالب الحق بالبرهان بعد از به دست آوردن حجت علم یقینی رو افاده میکنه، همچنین به این افاده کنه. پس اگر افاده یقین به وسیله برهان نیست بلکه خدا افاده میکنه، هیچ بودی نداره که ما خطابات اقناعی رو هم بگیم مفید یقین نیستن و مفید یقین چیزی دیگر میخواد میده. بنابراین این استدلالایی که ما در اینجا کردیم استدلالایی هستن که کافی هم و نباید کرد.